بسم الله الرحمن الرحيم. إذا عرفت ذلك فمعنى قول المصنف والخيئية من المعقولات الثانية أنها من العوارض التي تعقل ثانية، نبشید که معقول ثانی رو معنا کردیم و تعاریفی رو که دیگران گفتن فکر کردیم. در قول سید المدققین تعریف قدما رو ترک کردیم با اشکالی که متأخرین کردند و بعدم از قدما دفاع کردیم و اشکال متأخرین رو رد کردیم. پس از این میپردازیم به کلام مصنف و توضیح عبارت ایشون. ایشون می‌فرماید که شیعیت از معقولات ثانی است. معنای این کلام که شیعیت از معقولات ثانی است با توجه به آنچه که قبلا گفته شد اینطور میشه که عارضی است عقلی و در تعقل عارض می شود، اما بر معروضی که اون معروض قبلا در عقل ما حاضر شده، بعد شیعیت بر او در همون عقل عارض می شه. بنابراین شیعیت می شود معقولی که در مرتبه دوم تعقل شده و ثابت می شود یا عارض می شود برای معقولی که در مرتبه اول تعقل شده. از این جهت معقول ثانی بودنش درست میشه، چون معقول دومه، به قولشون در درجه دوم قرار گرفته، در حالی که معروض معقول اول یعنی در درجه اول واقع شده. خب این تیکه رو معنای کلام مصنف قرار میدن با توجه به آنچه که خودشون گفتن. ممکنه معقول ثانی رو هر کسی جوری معنا کنه، ولی ایشون اینطور معنا کرد. معقول ثانی یعنی عارضی که در عقل عارض می شود و عروضش و تعقلش در مرتبه ثانی است. خوشیت هم همینطوره، در عقل عارض می شود بر معروض و تعقلش هم در مرتبه ثانیه، یعنی بعد از تعقل معروضه. پس باید از معقولات ثانیه باشه. این جمله اول مصنفه که به این صورت معنا میشه. مصنف بعد از این جمله جمله دومش رو میاره. جمله دوم مصنف اینه که و لیست متأصلتن فی الخارج، سلام علیکم، یعنی این شیعیت متأصل فی الخارج نیست. این جمله دوم رو مرحوم لاهیجی یک بار جمله مصنفه فرض میکنه و توضیح میده بدون اینکه بیان کنه که جمله مصنفه است، فقط توضیح میده. بعد بار دوم میگه ممکن است ما این جمله رو معطوفه قرار بدیم. از این که میگه ممکن است معطوفه قرار بدیم معلوم میشه در تفسیر قبل معطوفه قرار نداده بوده، بلکه همونطور که از کدام مصنفه گرفته. پس جمله دو جور معنا میشه، یکی مصنفه در حالی که مصنفه باشد، یکی در حالی که معطوفه باشه. ما هر دو رو معنا میکنیم. سلام علیکم. اما در فرضی که مصنفه باشه میگیم که شیعیت متأصل فی الخارج نیست. متأصل یعنی ریشه دار، یعنی متحقق، یعنی موجود. پس معنای عبارت مصنف این میشه که شیعیت موجود فی الخارج نیست. یه تعبیری که تا حالا مرحوم لاهیجی داشت معنای عبارت مصنف این میشه خارج ظرف وجود شیعیت نیست. این تیکه رو دقت کنید، تعبیر خود لاهیجی در این جور موارد وقتی میگیم شیعیت در خارج موجود نیست، نه سید در خارج نیست، سید در خارج موجود نیست. وقتی اینطور میگیم معناش اینه که خارج ظرف وجود سید نیست. حالا میتونه ظرف خود سید باشه، میتونه ظرف خود سید نباشه. الان ما به ظرف خود سید کار نداریم، به ظرف وجودش کار داریم. وقتی میگیم که سید در خارج موجود نیست، یعنی خارج ظرف وجودش نیست. وقتی اونی که خارج ظرف وجودش نیست میتونه به دو حالت تقسیم میشه، یا میتونه جوری باشه که خارج ذات خودش باشه مثل مثلا وجود، یا میتونه طوری باشه که خارج ذات خودش هم نباشه مثل کلیت، که این رو قبلا گفتم. حالا سعیت چیزی که خارج ذات وجودش نیست، ولی ما معتقدیم که خارج ذات خود سعیت هست. خارج ظرف خود شیعیت هست اگر سه ظرف وجودش نیست. یعنی معتقدیم که در خارج اشیا متصفن به شیعیت، ولی در خارج شیعیت عارض بر اشیا نیست. اشیا رو میشون بین احتساب و عروض فرق میزنه. در خارج اشیا متصفه به شیعیت هست، چون شیعیت ظرف خودش خارجه، اما عارض بر شیعیت در خارج عارض بر اشیا نیست، چون که خارج ظرف وجودش نیست. عروض یعنی وجود، یعنی ثبوت للغیر. در خارج عروض نداره، یعنی در خارج وجود نداره. خارج ظرف وجودش نیست. خب این تحقیقی است که ما در مورد شیعیت داریم که خارج ظرف خودش هست اما ظرف وجودش نیست. میخوام این تحقیق رو از عبارت مصنف هم استنباط کنیم. عبارت مصنف ولایت متصلت الفر خارج، ما مدعی هستیم که از عبارت مصنف این تحقیق ما استفاده میشه. تحقیق ما این بود که خارج ظرف خود شیعیت هست، ظرف وجودش نیست. چطوری ما میتونیم از این عبارت مصنف این تحقیقمون رو استنباط کنیم وقتی رسیدیم حسن کنه؟ که اگه مصنف میگفت ولی ست سل خارج متحصلتن رو نمی آورد، نمیتونستیم این تحقیق رو استنباط کنیم. اگر میگفت ولی ست متحصلتن سل خارج رو نمی آورد، باز نمیتونستیم استنباط کنیم. ولی حالا که هم متحصلتن رو آورده هم سل خارج رو آورده، میتونیم استنباط کنیم. این سه تا مطلبه، هر سه با توضیح داده بشه که چرا اگر متحصل رو نمی آورد نمیشد، دوم اینکه چرا سل خارج نمی آورد نمیشون، سبابی که حالا شهر دور آورده چطور میشه، چطوری میشه ما استنباط کنیم. این هسته باید توضیح داده بشه، چون یه مقدار دقیقه میزنم وقتی رسیدیم از میکن این مقداری که خوندم تصویرش بکنم. صفحه 294، این صفحه 5. ازا عرفت ذالک، یعنی ازا عرفت معنای معقول ثانی رو و کامل بودن تعریف قدما را، سمعنا قول المصنف که گفته وشیعیت من المقولات الثانیه، معنای این قولش این است که انها روشنه که انها نوستن خطبه شده شده ایمانی نباید بگه خبر قول المصنفه، خبر معنا قول المصنفه. بله، معنای قول مصنف و شیعیت من المقولات الثانیه این است که شیعیت انهای شیعیت من العوارض است که توقل، خب همین که گفتیم من العوارض التي توقل، معلومه که عارض عقلیه. اگر عارض عقلیه پس تعریف مقولات الثانیه برش تطبیق میکنه. بعد برای این که وصف تصنیه به ثانیه معلوم بشه بگیم توقل ثانیت هنی، این شیعیت از عوارضی است که توقل ثانیتن. ثانیتن یعنی در درجه دوم، در مرتبه دوم. در مرتبه اول معروضش رو تعقل میکنی، در مرتبه دوم خودش رو تعقل میکنی، در حینی که داریم عارضش میکنیم بر معروض، از خودش بار دوم تعقل میشه، لذا جا داره که معقول ثانی نامیده بشه. و هم یکونه میخواد بیان کنه توقل ثانیتن رو، که چطوری بار دوم تعقل میشه، در درجه و مرتبه دوم تعقل میشه. میفهمد و ان یکونه عروض این سیئیت للمعروضات، این عروض در حینی باشد که اون معروضات معقولند، کنها زمینشون معروضات برمیگرده نه به سیئیت، در حالی که معروضات معقولند این سیئیت میآید و عارض میشود، پس در درجه دوم تعقل میشه نه در درجه اول. در درجه اول معروضات تعقل میشه. فیکون هی یعنی سیئیت که درجه ثانیت من تعقل، یعنی دیگه تعقلش تعقل ثانیه، تعقل اول نیست، تعقل اول مال معروضاتشون. خب بعد مصنف این فرمود و لیست یعنی شیعیت متأصلتن فی الخارج، متأصلتن رو معنی موجودتن گرفتیم، به معنی متحققتن گرفتیم، به معنی ریشه دار بودن در خارج، ریشه دار بودن در خارج یعنی همون وجود. لذا ایشون تفسیر میکنه این موجودتن فیه در خارج، بعد موجودتن فیه رو باز تفسیر میکنه به اون عبارتی که خودش میگه، چون ایشون موجود فی الخارج رو اینطور معرفی میکنه که خارج ظرف وجودشه. وقتی میگه خارج ظرف وجوده یعنی موجود فی الخارجه. الان موجودتن فی الخارجی که مفسر عبارت مصنف قرار داد داره تفسیر میکنه به تفسیری که اصطلاح خودشه، به ان یکون الخارج ظرف الوجوده ها، به این که خارج ظرف وجود این شیعیت باشد. اگر خارج ظرف وجود شیعیت باشه و شیعیت میشه موجود فی الخارج. این نحوه خوندن من مشخص میکنه مطلبو که ایده هایی که سر خط آمده همش بیجاست، باید کدوم سر خط باشه کدوم متصل باشه. و این کان زرفن لنفسها، یعنی ولو کان خارج زرفن لنفس شیعیه، ولو خارج زرف شیعیت هست، زرف خود شیعیت هست، اما زرف وجودش نیست، هست اشیا در خارج متصفه به شیعیت می شوند، چون شیعیت زرفش خارج است، ولی این شیعیت در خارج عارض نمی شود زیرا که ظرف وجود از خارج نیست. اینا توضیحاتی که خود ایشون قبلا داده ها، ما داریم دوباره استفاده می کنیم. و لعل لإفادت هذا المعنى لم يكتف بأن يقول و ليست في الخارج او ليست متأصلة، شاید با لعل بیان می کنه به خاطر اینکه بالاخره قرض مصنف بشه نمی دونه چی بوده، ولی از عبارت مصنف می تونیم این تحقیق خودمون رو به دست بیاریم. لذا می گیم شاید مصنف هم خواسته با آوردن این عبارت اون تحقیق ما رو افاده کنه، ولی نمی دونیم قرضش چی بوده، ولی بالاخره کلامش قابل هست که این تحقیق ما رو افاده کنه. و شاید به خاطر افاده همین معنا، همین معنا دقت کنیم چی؟ یعنی کون الخارج ظرفا لوجودها، بله عدم و کون الخارجه ظرفا لوجودها و کون الخارجه ظرفا لنفسها، این تحقیق ماست که خارج ظرف خود شیعیت باشد و ظرف وجود شیعیت نباشد. این معنا رو ممکنه مصنف برای افاده همین معنا در کلامش بین متأصلتن و فلخارج جمع کرده باشه، یعنی اکتفا نکرده باشد به این که بگوید ولیست فلخارج متأصلتن رو نیاره، یا اکتفا نکرده به این که بگوید ولیست متأصلتن فلخارج رو نیاره. برای این که میخواست این معنا رو افاده کنه هر دو رو آورده، یعنی هم متأصلتن رو آورده هم فلخارج رو آورده، و اکتفا به یکی از این دوتا نکرده، یعنی متأصل تنها رو نگفته فلخارج تنها رو نگفته. همونطور که اشاره کردم این عبارت شارح به سه مطلب اشاره داره. یکی این که اگر میگفت لایست فلخارج حاضر معنا افاده نمیشد، یکی این که اگر میگفت لایست متأصلتن این معنا افاده نمیشد، سوم این که حالا که گفته لیست متأصلتن فی الخارج و جمع کرده بین این دوتا، این معنا افاده میشه. این سه تا مطلب باید تبیین بشه که چرا مشکل هم هست مطلب، لذا خود ایشون پسترش که فتفتن فتنه یعنی زیرکی، یعنی هوشیاری، یعنی با هوشیاری و زیرکیت به این کلام من توجه کن، یک توجه معمولی نداشته باش، توجه با فطرت داشته باش. اگر بگیم لیست فی الخارج، یعنی لیست شیئه فی الخارج، این بیان می کند که خارج ظرف خود شیئیت هم نیست. لیست فی الخارج، نه لیست وجودها فی الخارج. لیست فی الخارج یعنی شیئیت در خارج نیست، معنیش اینه که خارج ظرف خود شیئیت هم نیست، در حالی که حاضر معنا این بود که خارج ظرف شیئیت هست، ظرف وجودش هست. پس اگر می گفت لیست فی الخارج، مفادش این بود که شیئیت در خارج نیست، یعنی خارج ظرف خود شیئیت هم نیست، در حالی که حاضر معنا این است که خارج ظرف شیئیت هست. پس لیست فی الخارج نمیتونست حاضر معنا افاده کنه، این روشنه. اما اگر می گفت لیست متأصلتا، قید فی الخارج نمی آورد، نفی تأصل می کرد، معنیش این می شد که شیئیت اصل اصیلی ندارد، نه در خارج ندارد، اصلا ندارد، تو قید فی الخارج نمی آورد دیگه، می گفت لیست متأصلتا، یعنی اصل اصیلی برای شیئیت نیست. وقت شیئیت نه خارج ظرف خودش می شد، نه خارج ظرف وجودش میشد، خارج ظرف هیچی نمیشد، بازم اون معنا افاده نمیشد. وقت معناش این میشد که شیئیت یه امریست ساخته ذهن، اصل اصلی که نداره، ساخته ذهن، نه خودش در خارج است، نه وجودش در خارج است. و حاضر معنا این نبود، پس لیست متأصلتا این حاضر معنا رو نمیشد. حاضر معنا اصلا یعنی شیئیت خودش در خارج هست و زیرش نیست، یا به تعبیر دیگه خارج ظرف خود شیئیت هست، ظرف وجود نیست. این معنا رو لیست متأصلتا هم نتونست بفهمونه. اما اون مطلب سوم که لیست متأصلتا فی الخارج معنا رو بفهمونه، این روشنه، چون میگه لیست موجودتا فی الخارج، در خارج وجود ندارد، تأصلش در خارج نیست، یعنی وجودش، یعنی تحققش. خب پیداست که داره وجودش رو در خارج نفی میکنه، نه خودشو. پس خارج ظرف خودش هست، ظرف وجودش نیست، و این همون معنیه که ما گفتیم. پس لیست متأصلتاً فی الخارج میتونه حاضر معنا رو افاده کنه، اما لیست فی الخارج نمیتونه، لیست متأصلتا نمیتونه. شاید مصنف برای این که حاضر معنا رو افاده کنه بین متأصلتا و فی الخارج جمع کرده، گفته لیست متأصلتا فی الخارج و اکتفا نکرده به فی الخارج تنها یا به متأصلتا تنها، و لعل لفاظ به حاضر معنا، شاید مصنف به خاطر افاده همین معنا که خارج ظرف شیئیت هست و ظرف وجودش نیست، اکتفا نکرده به این که بگوید ولیست فی الخارج، که متأصلتاً رو نیاره، اکتفا به فی الخارج بکند، یا اکتفا نکرده به این که بگوید لیست متأصلتاً، که فی الخارج رو نیاره، اکتفا به متأصلتاً بکند. فتفتن تا اینجا ما این جمله لیست متأصلتا فی الخارج رو مستأنفه گرفتیم و بیان کرد. لیست فی الخارج نفی خود شیئیت در خارج میکنه، لیست متأصلتا هم نفی خودش میکنه هم نفی وجودش میکنه، نتیجه شون همینه که بله این حاضر معنا درست در نمیاد. لیست متأصلتا هم نفی وجود هم نفی خود شیعیت رو در خارج میکنه، هم نفی وجودش رو. لیست فی الخارج فقط نفی خودش رو میکنه، البته وقتی نفی خودش هم میشه نفی وجودش هم میشه، ولی ما اونو دیگه خودمون از خارج میفهمیم. آنچه که این لیست فی الخارج داره افاده میکنه نفی شیعیت هست در خارج. اونی که لیست متأصلتاً افاده میکنه نفی شیعیت و نفی وجود شیعیت هست. علاوه هر کدوم که باشه ما اون حاضر منا رو نمیتونیم ازش استنباط کنیم. در صورتی استنباط میکنیم که متأصلتاً با فی الخارج کنار هم بیاد، به بیانی که گفتیم فقط نفی وجود در خارج شود نه نفی خودش. لیست متأصلتاً فی الخارج نفی وجود شیعیت در خارج میکنه نه نفی خود شیعیت در خارج، و حاضر منا درست میشه. عبارت سنگینی بودم، با این توضیح که دادم انشاءالله روشن شده باشه. خب تا اینجا عرض شدیم که جمله رو ما جمله مستنفه قرار دادیم، الان میخوام این جمله رو معطوف قرار بدیم. اگر مستنفه قرار بدیم معنای عبارتی میشه و شیعیت و محل معقولات ثانیه تمام میشه. بعد یکی از خصوصیات شیعیت رو ذکر میکنیم که لیست متأصلتاً فی الخارج، اما اگر معطوفه باشه عطفش میکنیم بر معقولات ثانیه، بر معنای معقولات ثانیه. چرا میگیم عطف بر معناست؟ چون معقولات ثانیه به منزله مفرده، من المعقولات ثانیه منزله مفرده، صفت موصوفه. اما لیست متأصلتاً فی الخارج جمله است، عطف جمله بر مفرد خیلی پسندیده نیست، لذا میگه عطفش میکنیم بر معنای معقول ثانیه. خب اون وقت عبارت اینطور میشه و شیعیت و من المعقولات ثانیت که لا یکون متأصلتاً فی الخارج، لیست و منه لا یکون میگیریم که عطف بشه. گویا که مصنف با عبارت و لیست متأصلتاً فی الخارج داره معقولات ثانیه رو معنا میکنه. جمله مستقل نیست، خصوصیت شیعیت رو بیان نمیکنه، تفسیر معقولات ثانیه رو ذکر میکنه، چون داره عطفش میکنه بر معقولات ثانیه. معقولات ثانیه یعنی عوارض عقلیه، لیست متأصلتاً فی الخارج یعنی قید دوم. یادتون هست که میگفتیم در تعریف قدما برای معقولات ثانیه دو قید آمده، یکی اینکه از عوارض عقلی است، یکی اینکه مابرزایی در خارج نداره. الان مصنف این دو قید رو میخواد تو عبارتش بیاره. قید اولش اینه که از معقولات ثانیه است یعنی از عوارض عقلی است، معقول ثانی است یعنی در عقل به عنوان دومین معقول عارض میشه. پس خود معقولات ثانیه اشاره داره به عارض عقلی بودن. لیست متأصلتاً فی الخارج اشاره داره به این که ما به رضا ندارد. این تعریف معقول ثانی بود. معقول ثانی ما اینطور معنا میکردیم که عوارض عقلیه ایست که ما به رضا خارجی نداره. الان ایشون داره شیعیت اینطور معرفی میکنه، میگه معقول ثانی است یعنی عارض عقلی است که لیست متأصلتاً فی الخارج یعنی ما به رضا خارجی نداره. درست تعریف معقول ثانی رو داره برای شیعیت میاره. پس اگر ما اون جمله رو مستنفه گرفتیم، این جمله رو مستنفه گرفتیم، بیان حکم نیست از احکام شیعیت. اگر این جمله رو معطوفه گرفتیم، تفسیر معقول ثانی یا بفرمایید ذکر قید دوم از دو قید معتبر در تعریف معقول ثانی است. وقتی قید اول با معقولات با خود لفظ المعقولات ثانیه بیان شده، چون عرض کردم معنای معقولات ثانیه اینه که در مرتبه دوم تعقل میشن، در مرتبه دوم تعقل میشن، یعنی در مرتبه اول معروضشون تعقل میشه، در مرتبه دوم خودشون تعقل میشن، پس عارض میشن بر اون معروضات. خود عروض در عقل از لفظ معقولات ثانیه به دست میاریم، خود عروض فی العقل که قید اول از دو قیدی که در تعریف معقول ثانی معتبره، اون قید اول ما از معقولات ثانیه به دست میاریم، قید دومی که ما به هزا نداشتنه از لفظ متأصلتاً فی الخارج به دست میاریم. پس معنی عبارت مصنف این میشه که شیعیت نمیگه شیعیت من المعقولات ثانیه، میگه شیعیت از جمله چیزهاییست که عارض عقلی اند، اولا متأصل در خارج نیستند، ثانیا پس معقول ثانی هستند. که این وصیت من المعقولات ثانیه رو اینطور معنا نمی کنیم شیعیت از معقولات ثانیه است، میگه شیعیت از عارض عقلی است، عارض عقلیه. بعد میگه لکثر متأصلات هم سر خارج، یعنی مابعدهای خارجی هم نداره، پس هر دو قید معقول ثانی درش موجوده. حالا که چنینه پس معقول ثانی است. اگه اینطور معنا کنیم، یعنی لکثر متأصلات هم سر خارج رو معطوفه بگیریم، مصنف داره شیعیت رو به عنوان یه معقول ثانی تعریف میکنه. خب بعدن میگیم که ایشون جاهای دیگه اسم بعضی از این مقولات ثانیه رو میبره، فقط میگه که فلان چیز از مقولات ثانیه است دیگه، ولی خط متأصلتا سر خارج نمیاره، چرا اون جاهایی کار نمی کنه. ایشون میفرماد که چون در اینجا اولین بار است که میخواد مقول ثانی رو مطرح کنه، لذا تعریف میکنه. در جاهای دیگه چون بعد از این تعریف داره ذکر میکنه، مثلا فرض کنید میگه کلیت، مثلا کلیت از معقولات ثانیه است، دیگه احتیاج به تعریف نداره، چون یک بار تعریفش رو پشت سر شیعیت آورده، چون پشت سر شیعیت لفظ معقول ثانیه رو تعریف کرده، پشت سر کلیت دیگه تعریف نمیکنه، میگه کلیت از معقولات ثانیه است. مثلا فرض کنید که علیت از معقولات ثانیه است و هکذا، معقول دیگه بقیه رو اگه میگه پشت سرش تعریف نمیاره، علتش اینه که بقیه مسبوق به این تعریف هست، ولی این شیعیت مسبوق به هیچی نیست، اولین باری که بخواد به عنوان یه معقول ثانی عرضه بشه، لذا مصدر باید تعریف بشه. اینی که اینجا مصنف تعریفش میکنه، در جاهای دیگه اکتفا میکنه به کلمه من المعقولات ثانیه، دیگه پسترش لکثر متأصلتا سر خارج رو نمیاره. و یمکن ان یکون هذه الجمله، هذه الجمله یعنی لکثر متأصلتا سر خارج، ممکنه این جمله معطوف باشد اما نه بر لفظ، بلکه بر معنای قول مصنف من المعقولات ثانیه. اگه اینطور باشه عبارت مصنف این چنین ترجمه می شود، ای دقت کنید، ای تفسیر من المعقولات ثانیه نیست، ای تفسیر عبارت مصنفه. از من المعقولات ثانیه تا آخر، یعنی کل من المعقولات ثانیه و لکثر متأصلتا سر خارج می خواد معنا بشه، شیعیت معنا نمیشه، لذا سر این معنایی که ایشون شروع کرده ما شیعیت میاریم. ای شیعیت من الابانیس، چون ایشون داره اون من المعقولات ثانیت و لیشت متحصلت انفر خارج معنا میکنه، پس ما اون شیعیتی که مفسر است صدر این تفسیر میاریم، میگیم ای شیعیت من الابار زلتی تو قل و ثانیت، این جمله رو به جای من المعقولات ثانیه میذاریم. ولا تكون متأصلتا في الخارج، این رو به جای لیست متأصلتا في الخارج می‌ذاریم، لیست هم تبدیل می‌کنیم به لا تكون که بچسبه، جمله مستنفه نشه، مرتبط بشه. فخ مجموع این من العوارض التي توقل ثانیتا ولا تكون متأصلتا في الخارج تعریف معقول ثانیه. پس شیعیتو داریم به تعریفی که برای معقول ثانی آمده تعریف می‌کنیم تا بفهمانیم که شیعیت یکی از معقولات ثانیه است. پس شیعیت از عوارضی است که تو خلصانیت هم، پس معقوله، معقول ثانی هم هست، یعنی تعقل می شود در مسئله دوم، عارض اشتباه گفتن معقوله، عارض عقلی است و تعقلش هم در مسئله ثانی است. ولا تکون متأصلتا فی الخارج، تأصل در خارج هم نداره، یعنی که تأصل در خارج نداره، ایلا، این ایلا یکون تفسیر لا تکون متأصلتا فی الخارجه. ای لا یکونو به هزاها شیء اصیل فی الخارج، به هزای این شیعیتی که در ذهن تعقل می شود یه شیء اصیل فی الخارجی ما نداریم، که بگیم این شیعیت ذهنی ما بر اون شیعیت خارجی تطبیق میکنه، ما شیعیت خارجی نداریم که این ذهنی خودمون رو بر اون تطبیق بدیم. اصلا من که رابطه درست بشه درست می شود، خوب نبود. لکسر حالت جمله مترجه پیدا جمله مستنفه پیدا میکنه. خاص به فسونتس که لکسر بعد از تبدیل شده به لاتکون که ارتباط قوی بشه حالت اصلی پیدا کنه. شما به لکسر بگید ایب نداره، ولی لکسر بگید عبارت یه روزگاری نامنسجم میشه. لاتکون بگید دیدین بقید میکنید که خیلی روانه. ای لا یکونو به هزا حاصل اون اصیل فرخواست سا یکونو، یعنی فام تفریعه، بنابراین که جمله معطوفه باشد و چنین که گفتیم تفسیر شود، یکونو حاضر جمله یعنی و لیست متأخرتان فی الخارج به معنای قول قدما که در تعریف معقول ثانی گفتن لا یحاذی بها امر فی الخارج، یعنی قید دومی که در تعریف معقولات ثانی آمده مفاد این لیست متأخرتان فی الخارج است که کلام مصنفه. پس مصنف با این کلام با این جمله داره به قید دوم اشاره میکنه، در حالی که با جمله اول به قید اول اشاره میکنه. پس داره کل تعریف معقول ثانی رو اینجا میاره، همون تعریفی که قدما گفتن. سیکونو یعنی سیکونو کل کلام مصنف، نه این جمله اخیر تنها. سیکونو کل تعریف و عبارت مصنف اشارتن الى تعریف معقولات ثانی. حالا یه سؤال مقدری میشه که چرا مصنف در اینجا معقول ثانی تعریف کرد، در جای دیگه تعریف نمی کنه؟ جای دیگه میگه مثلا کلیت مدل معقولات ثانیه، دیگه قید لذت و تأثیراتن فر خارجی نمیاره، یعنی تعریفی برای معقول ثانی ارائه نمیده. جواب اینه که چون در اینجا اولین بار بود که معقول ثانی رو مطرح میشه، ناصر بود تعریفش کنه، اما در جاهای دیگه اولین بار نیست تعریف نمی کنه. لکونهی زمین رو پاورقیتون خوب برنگردین که لکونهی اول ما اطلق هذه اللفظه چرا تعریف کرده؟ لکون این موضع یا لکون این کلام اول جاییست که اطلق المصنف هذه اللفظه، این کلام یا این موضع اول جاییست که اطلق المصنف هذه اللفظه، یعنی معقول ثانی رو، اول جایی که لفظ معقول ثانی رو گفته اینجاست، لذا تعریفش کرده. اگر اول نبود، دقت این اینی که عرض میکنم، اگر اول بار نبود تعریف نمیکرد و لذالک، یعنی چون در موارد بعدی اول بار نیست و چون در اینجا اول بار بود، چون در اینجا اول بار بود تعریف کرد و لذالک اکتفا در سایر موازنه در بارهای بعدی اکتفا میکند به این که بگوید من المعقولات ثانیه، فقط من المعقولات ثانیه رو میگه، لیست به متأخرتا فی الخارج نمیاره. علتش اینه که جاهای دیگه اولین بار نیست که برخورد میکنه، بلکه بار مثلا دوم لاقل. خب حالا شعیت قرار شد متأخر فی الخارج نباشه، چه حالا جمله رو جمله لست متأخر فی الخارج رو مستنفه بگیرین چه معطوفه بگیرین، بالاخره قرار شد شعیت متأخر فی الخارج نباشه. حالا که شعیت متأخر در خارج نیست، باید بگیم که ما در خارج شعی را که موجود باشد و بتواند مصداق شعیت ذهنی قرار بگیرد، یا به تعبیر دیگه بتوانیم شیعیت ذهنی رو بر اون منطبق کنیم، نداریم. چنین شیعیتی ما در خارج نداریم. شیعیت مطلق، شیعیت مطلق ما در خارج نداریم، یعنی شیعیت لا به شرط. شیعیت در خارج هست منتها به شرط، به شرط الانسانیت، به شرط الفرسیه، به شرط الحجریت، به شرط اشیایی خاص. اما شیعیت لا به شرط که خودش باشد، هیچ خصوصیتی هست خصوصیت همراهش باشد، در خارج نداریم. این شیعیت در خارج عارض بر خصوصیات ماهیات میشه، یعنی ماهیاتی خاصه که یکی انسانه، یکی فرسیه، یکی حجر، یکی شجر، ولی این عارض میشه. ولی شیعیتی که عارض خصوصیت نشه، همینطور خودش مستقل بدون همراهی با خصوصیات موجود باشه، در خارج ما نداریم که شیعیت مطلق باشه، یا به تعبیر دیگه شیعت لا به شرط باشه. و اذا لم یکن شیعه متأصلتا فی الوجود، اگر شیعت متأصل در وجود نیست، یعنی در خارج تأصل ندارد، فلا شیء مطلقا ثابتون، پس شیء در حالی که مطلق باشد لا ثابتون، ثابت نیست. شیء این که اینطوری معنا کردن برای این که به عبارتی وقتی چیز دیگه معنا نشه، نه این که لا شیء مطلقا ثابت، فکر کنید که شیء مطلقا ثابت نیست، بلکه شیء در حالی که مطلق باشد ثابت نیست، ولی اگه مطلق نباشد چقدر خارج هست. مطلق نباشد یعنی ماهیت خاصه، یعنی انسان، یعنی فرض، اینا تو خارج هستن، ماهیت خاصه یا به تعبیر دیگه اشیاء خاصه در خارج هستن، ولی شیء در حالی که مطلق باشد یعنی لا به شک باشد در خارج نیست. فلا شیء مطلقاً، مطلقاً رو حال بگیرید، ایلا به شرط خصوصیات الماهیات، مطلقاً رو داره منو میکنه، ایلا به شرط خصوصیات الماهیات، شی در حالی که مطلق باشه ثابت نیست، یعنی فی الخارج ثابت نیست، به زن که ثابت هست. و ایلا یعنی اگر در خارج ثابت باشه، قیاس استثنائیه، اگر در خارج ثابت باشه، این مقدم لازم ثبوت شیعیت فل خارج، یعنی لازم وجود شیعیت فل خارج، اینم تالی، در حالی که تالی باطله، گفتیم خارج ظرف وجود شیعیت نیست، یا به تعبیر مصنف گفتیم شیعیت متأصل فل خارج نیست. خب پس تالی باطله که شیعیت در خارج باشد، اگر تالی باطله مقدم هم که ثبوت شیعیت بازه، ثبوت شیعیت به طور مطلق در خارج باشه باطله. بله هیه تعرضو، یعنی شیعیت تعرضو در خارج، بله تعرضو در خارج، من اشتباه گفتم در خارج، بله تعرضو لخصوصیات الماهیات ای فل عقل، ای فل عقل قید تعرضو. بله یعنی شیعیت در عقل عارض بر خصوصیات الماهیات میشه، اصلا در خارج که عارض نمیشه، در عقل عارض میشه، اونم عارض میشه لخصوصیت الماهیات، یعنی ما شیعیتی در عقل داریم که مطلقه، این رو هی عارضش میکنیم بر خصوصیت ماهیت، یک بار عارضش میکنیم بر این خصوصیت، یک بار عارضش میکنیم بر اون خصوصیت، و چون مطلقه با تمام خصوصیت ها سازگاره و میتواند بر تمام خصوصیت ها عارض شود. چون مقابل شاند مقولات ثانیه هست، کما خوبه یعنی عروض فلعقل، خوبه یعنی عروض فلعقل، کما اینکه عروض فلعقل شاند مقولات ثانیه هست، علام و عرف شیعیت هم که از مقولات ثانیه هست، عروض فلعقل داره، در عقل آرز میشه ندر خارج. خب در اینجا مصنف یک ادعا کرد، دو تا ادعا کرد، یک ادعا این که شیعیت در خارج موجود نیست بلکه از مقولات ثانیه هست، این ادعای اولش بود. ادعای دومش بود که این شیعیت در عقل آرز بر خصوصیات ماهیات میشه. ادعای دوم خیلی مشکل نداره، روشنه برامون، یه جو اصلا بشنه میفتسیم، یعنی ادعای اول اثبات میکنیم با اما بیان کنشه ایه، امایی که عدل میخواد عدلشو نمیاریم، اما عدل میخواد دیگه، اما بیان کنشه ایه فکزا، اما بیان عروض یا خصوصیات الماهیات فکزا، اما دوم نمیاد بخاطر این که احتیاج بشنیش. ایشون یعنی مرحوم لاهیجی خودش یک توضیحی برای اینکه شیعیت، شیعیت مطلق از مقولات ثانیست و در خارج نیست، یه توضیحی ذکر میکنه، بعد توضیحی رو که دیگران گفتن میاره و رد میکنه، بعد اشکالی رو که بوشتی بر این عبارت مصنف وارد کرده ذکر میکنه و رد میکنه. همه این مطالب رو هم با اما بیان میکنه، اما بیان کنه شیعیت المطلق من المقولات ثانیه، بعد میاد اما ما قیل فی بیانهی، بعد اما ما توهمه صاره القصی، هر سه رو با اما بیان میکنه. احتمال داره که بگیم این سه تا اما رو عدل هم قرار میده و اونی که من عرض کردم که اما رو حرف کرده اون دیگه گفته نشه. البته اونی که اصلا درسته هم ولی میخوام بگیم دیگه کلام رو توجیه کنم. میخوام بگم ممکنه این اما ها رو سه تا رو عدل هم قرار داده باشه و دیگه احتیاجی نداشته باشه که اون اما رو ذکر کنه. اگر چه این سه تا نمیتونن عدل هم باشن و در یه ردیف میشن، حالا خودتون دقت میکنید متوجه میشید که چی حرف میکنه، به خود عبارت ها را میکنید متوجه میشید که این سه تا عدل هم نمیتونن باشن اگر چه از نظر ظاهر عدل هم. خب حالا میخوام بیان کنیم که چرا شعیت از معقولات ثانیه است، به تعبیر دیگر چرا در ذهن است و در خارج نیست. ایشون در بیان این که شعیت از معقولات ثانیه است باید دو مطلب رو اثبات کنه تا معقول ثانی بودن اثبات بشه، چون تعریف قدما رو قبول کرد و قدما در تعریفشون برای معقول ثانی دو چیز اعتبار کرده بودن، لذا ایشون هم وقتی میخواد شعیت معقول ثانی قرار بده باید اون دو چیزی رو که قدما اعتبار کردن تا اینجا تطبیق کنه، یکی خارج عقلی بودن شعیت رو، یکی ما به هدای خارجی نداشتنش رو، این دو تا رو باید اثبات کنه. ولی آرز عقلی بودن را ایشون دیگه اثبات نمی کنه چون قبلا گفت. می پردازه به این قسمت که شعیت ما به هدای خارجی نداره، با اثبات همین قید ثابت بکنه که شعیت در خارج موجود نیست، پس از معقولات ثانیه است. یعنی خیلی طول نمی کشه حرف ایشون چون یه قید می خواد اثبات کنه. می فرماید اگر شعیت در خارج باشد ما در خارج باید علاوه بر ماهیات مخصوصه یک چیزی که مشترک است بین این ماهیات مخصوصه داشته باشیم، علاوه بر انسان و فرس و سواد و بیاض و امثال زاله که خودشون میگه، علاوه بر اینها ما باید یه شیعیتی هم داشته باشیم که هم در انسان ببینیمش، هم در فرس، هم در سواد، هم در بیاض. در حالی که ما در خارج هرچی ملاحظه میکنیم جز انسان، جز فرس، جز سواد و بیاض چیزی نمیبینیم، چیزی نمیابیم، نه حالا نمیبینیم، نمیابیم. پس معلوم میشه شیعیت در خارج نیست، یعنی شیعیت ما به هزار خارجی ندارد، چیزی در خارج نیست که ما بتوانیم این شیعیت رو بر اون تطبیق کنیم، بلکه ما این اشیاء خاص خارجی رو ملاحظه می کنیم و از این شیء خارجی با قطع نظر از خصوصیتش یک کلی به نام شیعیت انتزاع می کنیم. میریم سراغ ماهیت خاص دیگر، خصوصیت او رو هم الغا می کنیم، یه شیعیت دیگری رو انتزاع می کنیم، بلکه این دو تا شعیت رو میان تو ذهن چون هر دو یکی هستن بر هم تفسیر میکنه، میگن یکی دیگه، دو تا شعیت پیدا نمیشه. بعد هم از ماهیت خاص دیگر هم همچنین کلی میگیرید، این کلی ها وقتی تو ذهن ما جمع میشه میشه یک کلی، اصلا قانون کلی گرفتن همینه. ابن سینا در برهان شفا میگه، میگه که ابتدا ذهن که نگاه میکنی انسانیت ازش میگیری، بعد دو مرتبه از امر انسانیت میگیری، این انسانیت دوم در کنار انسانیت اول قرار نمیگیره، بلکه با انسانیت اول ادغام میشه، فرد یکی هست. وقت شما بعد از اینکه ذات انسان دیدی ذات انسانیت تو ذهن نداری، یک انسانیت تو ذهن داری. اصلا قانون کلی اینه که استنباط کلی به این صورته، لذا وقتی هم که میخوای تطبیقش کنی میبینی بر ذات انسانیت هم میشه، چون از ذات این که گرفتی و همه هزارتا رو توی یکی جمع کردی، این یکی رو میتونی به هر همه هزارتا هم کنی. شیعت هم همینطوره، ما به این ماهیت های خواست توجه میکنیم، ازشون با الغای خصوصیات امر آن میرو که عبارت از شیعت میگیریم، از هر کدوم این اخذ و انتظار رو داریم، بعد در ذهنمون این ماخوذات این منتزعات میشن واحد، وقت میشه شیعت کلی واحدی که قابل صدقه بر تمام این ماهیت های خاصه هست. پس به دست آوردن شیعیت نه از این جهت است که در خارج بوده و ما اونی رو که در خارج بوده به ذهن منتقل کردیم، بلکه از این بابت است که خصوصیات در خارج بودن، ما هر خاصی رو که در خارج بودیم القای خصوصیت کردیم و ازش کلی که در خارج نبوده انتظار کرد. البته خودش در خارج بوده، وجودش در خارج نبوده، انتظار کردیم تا بالاخره شیعیتی که کلیست و قابل انتباه بر کسیرینه پیدا شد. بنابراین شیعیت در خارج نیست، ولی از خارج انتظار می شود به این بیانی که گفتیم. پس امریست که ما به هزار خارجی ندارد و چون عروضش عقلیست، هر دو غیر معقول ثانی رو دارد، صحیحه میرن معقولات ثانی. اما بیان این که شیعیت مطلقه از معقولات ثانی است، فهو و لوکان است، فکر میکنن یه انهای اینجا افتاده باشه، دارید انهای فهو انهو لوکانت شیعیت مطلقه متأصلت فی الوجود. بیان مثلا این است که شعنین است اگر شیعیت مطلقه متأصل فی الوجود باشد، یعنی وجود خارجی داشته باشد، لحاظا بها امرون فی الخارج، محاضی این شیعیت ذهنی ما امری در خارج قرار می گیرد، یعنی امر خارجی محاضی می شود با این شیعیت ذهنی ما، شیعیت ذهنی ما بر همون امر خارجی تطبیق می کند. لحاظا بها، یعنی به این شیعیت، امر فی الخارج فی الاشیاء المخصوصه، یعنی در اشیاء مخصوصه باید یک چیزی پیدا کنیم که مصداق شیعیت باشه، علاوه بر این که مصداق انسانیت رو در خارج داریم، باید مصداق شیعیت هم تو همین انسان هم داشته باشیم. انسانی که ملاحظه میکنید مصداق انسانیت هست، باید مصداق شیعیت هم داشته باشیم، نه مصداق شیعیت بتواند واقع شود، خود مصداق شیعیت رو داشته باشد. بله، اگر شیعیت متأصل در وجود باشد، لحاظا بها، یعنی محاضی می شود با این شیعیت، امری در خارج که اون امر در اشیاء مخصوصه حاصل است و اون وقت یکونو به ازاها، امر که در اشیاء مخصوصه موجود است و این صفت دارد به ازای اون شیعیت ذهنی ما، به طوری که شیعیت ذهنی ما درست بر همون تطبیق کنه، در حالی که لیست کذالک، لیست کذالک این چنین نیست، ما در هر کدوم از این ماهیات خاصه علاوه بر مثلا انسانیت و فرسیت چیزی دیگری به نام شیعیت پیدا نمی کنیم. بله، از مجموعش شیعیت انتظام میشه، اما اینکه در هر یک از این ماهیات خاصه علاوه بر انسانیتشون شیعیت هم اضافه داشته باشیم، نه. بله، فهم موجودات خارجیه اشیاء مخصوصاً مثل انسان و فرس و سواد و بیاض و امثال ذلک و لیسه فیشه این منها امرون موجود در خارج، این لیسه نبا سرخط نشته میشه و لیسه فیشه این منها، یعنی این اشیاء خارجی، موجودات خارجی همه این اشیاء مخصوص هم، یعنی انسان هم فرس هم سواد هم بیاض هم امثال ذلک، ولی لیسه فیشه این منها، در فیشه که اینها شما نمیابید امری را که موجود در خارج باشد در مقابل شیعیت مطلقه قرار بگیرد، همچین چیزی ما در خارج پیدا نمی کنیم. پس این شیعیتی که الان در ذهن ماست از کجا آمده؟ اگر در خارج شما شیعیتی ندارید، این شیعیت از کجا آمده؟ جوابش هم از که عرض کردم، جواب اینه: و انما ینتزع حل عقل من الشیء المخصوص اذا حسن فی الذهن، انما ینتزع این شیعیت مطلقه رو عقل از شیء مخصوص وقتی اون شیء مخصوص تو ذهن میاد. اول شیء مخصوص تو ذهن میاد، بعد عقل از اون شیء مخصوص شیعیت مطلقه رو انتظام میکنه. چطوری انتظام میکنه؟ به ان یجرده، یعنی یجرده اون شیء مخصوص را، عقل از جمعی خصوصیات مجردش میکنه، بعد سیب به شیعیت مطلقه، شیعیت مطلقه باقی میمونه، نه تو خارج باقی میمونه، تو ذهن باقی میمونه. چه تو خارج ما شیعیت مطلقه نداریم، شیعیت لابشت نداریم، شیعیت محفوف به شرایط داریم. در ذهن که میاد این شرایط رو بر میداره، عقل ما این شرایط رو بر میداره، وقتی شرایط برده شده شیعیت مطلق واقعی میمونه. به این صورت ما شیعیت مطلق رو در ذهنمون پیدا میکنیم، نه اینکه خود شیعیت در خارج باشه و ما این شیعیت ذهنی رو از اون شیعیت خارجی گرفته باشیم. بنابراین شیعیت در خارج مبهزا ندارد، عروضش هم که عروض عقلی هست، پس میشه معقول ثانیه. بنابراین روشن شد که شیعیت مطلقه از معقولات ثانیه است، چون هم عروضش در عقل است که تبیین نشد ولی روشن بود، هم مبهزای خارجی ندارد که تبیین شد. وقت بعضی ها برای این که ثابت کنند که شیعیت از معقولات ثانیه است و وجود خارجی ندارد، ما به هزار خارجی ندارد، راه دیگه رفتن. ببینیم راهشون درست یا نه. ان شاء الله میبینیم در جلسه آینده.